بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث این بود که در ارتباط با شرور طبیعی در این عالم اشکالی مطرح شده که آیا نمی‌شد، ممکن نبود طرح عالم طبیعت به گونه‌ای باشه که شرور قلیل هم در آن راه پیدا نکنه و خیر محض باشد، یعنی کل این عالم از خیرات تشکیل بشود و یه شروری در آن پدید نیاید. چرا خداوندی که قادر مطلق است، دانای مطلقه و خیرخواه مطلق است، چرا اجازه داده که این مقدار از شرور در نظام عالم طبیعت راه پیدا بکنه؟ پاسخ فلاسفه به این پرسش این است که این فرض یک فرض محال است. درست است که خداوند قادر مطلق و دانای مطلقه و خیرخواه مطلق، ولی این فرض نشدنی است. اگر می شد، اگر ممکن می بود، خداوند متعال به آن جامعه عینیت و واقعیت می پوشید. چرا نشدنی است؟ برای اینکه شرور از دو مطلب به وجود میاد. این منشأ شرور در عالم طبیعت دو چیزه، یکی قابلیت و استعداد که منشأ تأثیر پذیری و انفعال است و یکی هم تضاحم استکاک و تضاحم یا تضاد صورت هاست، فعلیت هاست، که این دو مطلب یعنی قابلیت تأثیر پذیری و خاصیت تأثیر گذاری که تأثیر گذاری مربوط به فعلیت ها و صورت هاست و تأثیر پذیری مربوط به ماده و قابلیت، این از خصوصیات عالم طبیعت یعنی عالم جسم و جسمانی است. نمی شود که ما فرض کنیم که عالم موجود جسم و جسمانی باشد و این دو ویژگی یعنی خاصیت تأثیر گذاری در غیر و تأثیر پذیری از غیر در آن نباشه. این نشدنی است، این فرض محال خلف فرضه. شبیه این است که ما بگوییم فلان شکل از نظر هندسی شکل مثلث است، بعد بگوییم این دارای سه ضلع نباشد، دارای سه زاویه نباشه. این یک امر نشدنی است. یا مثلا مظروف بزرگ در ظرف کوچک جا بگیره بدون این که مظروف کوچک بشود و یا ظرف بزرگ بشه، چنین فرضی، همون فرض معروفی که سوال شد از امیرالمومنین علیه السلام که دنیا را در یک تخم مرغی قرار بدهد که نه اون تخم مرغ بزرگ بشه و نه دنیا کوچک بشه. ظرف و مظروف باید با هم تناسب داشته باشند تا مظروف در ظرف جا بگیره. حالا یا باید ظرف به اندازه مظروف باشه یا بزرگتر از مظروف باشه. اما اگر ظرف کوچکتر از مظروفه، حجمش کمتره، اون وقت مظروف بزرگ در این جان میگیره. هرچندم که فاعل توانایی است، دانایی است، نشدنی است. آب دریای خزر را در حوض فیضیه بریزد، که نه حوض فیضیه بزرگ شود نه دریای خزر کوچک شود. نمی شود، این نشدنی است. نه اینکه بگوییم نمی تواند یا می تواند. پس حرف فلاسفه این شد که، یعنی پاسخش این شد که عالم طبیعت با این فرض که عالم طبیعت باشه، یعنی جسم و جسمانی باشه، این امکان پذیر نیست که استعداد و قابلیت و تغییر و تبدل و به اصطلاح قدما کون و فساد در اون راه پیدا نکنه. این دیگه لازمه لاینفکشه. آن موجودی از این خاصیت مبراست و میتواند مبرا باشه که مادی نباشه، یعنی حالت انتظار، استعداد، قابلیت، تأثیرپذیری درش نباشه. یعنی همه اون اموری که براش ممکن بوده واقع شود به امکان عام، یعنی براش محال نبوده، امکان عام داشته، همش بالفعل واقع بشه. هر موجودی که اینطور باشه، این دیگه درش کون و فساد راه نداره. تغییر پذیری و تغییر کردن و اینکه به خاطر این تأثیر پذیرها باعث شد که یک شر برش عارض بشه، دیگه اینا نیست. بچه هر چه میتواند داشته باشد دارد. فعلیت محضه، فعلیت کامله. و آن موجود میشه مجرد. پس امر عالم طبیعت دایر مدار اینه که یا باشد یا نباشد. اما دیگه باشد و تغییر برش راه پیدا نکنه، که شر قلیل هم در اون راه پیدا نکنه، این نشدنیست. اما اینکه نباشد اصلا قبلا بحث شد، این در اون سوال و بر مسئله قبلی بررسی شد که چون خیر کثیر از ترک خیر کثیر خود مصداق شر کثیره، این نمیشه که نباشه، یعنی خلاف حکمته. پس فرض اینم که عالم طبیعت نباشد، کلن موجود نشه تا این شر قلیل هم به کلی از بین بره، که خودش میشود شر کثیر، این که مطلوب نیست، حکیمانه نیست. پس بین این دو امری که موجود بشود با این لوازم شر، یا موجود نشود موجود بشود، ارجحه. این مطابق حکمت. این حالا اصل پاسخی است که فلاسفه ما از ابن سینا و دیگه بعد از ابن سینا و دیگران دادن. یه چند تا منبع من عرض میکنم که این مطلب حالا مستنداتش را هم دوستان داشته باشن. شرح اشارات جلد 3 صفحه 328. از تحصیل مال بهمنیاره. از تحصیل صفحه 661. القبسات که مال میر داماده، صفحه 434. الاسفار صدر متعلهین جلد 7 صفحه 78. شرح الهدایه اسیریه صفحه 191. شرح حکمت الاشراق قطب الدین شیرازی صفحه 520 و 521. اینا یه تعدادی از منابع مهم دست اول در این بحث. حالا بعد از اینها اصول فلسفه و روش رئالیسم در دو جلد پنجم، البته اصول فلسفه روش رئالیسم جلد پنجم، در دو جا این مطلب را آوردم. یکی صفحه 29 که اینجا مرحوم شهید مطهری در پاورقی این بحث را آورده، و یکی در صفحه 172 که متن خود علامه است. اینجا خود علامه این را اواخر جلد، صفحه 172. بله، حالا عبارات ایشون هم بد نیست ببینید. این ادبیات مرحوم علامه طباطبایی که خودش مختصر می‌نویسه، می‌گوید معنی این سخن که چرا خدا آفرینش جهان را به نحوی نیافریده و نچیده که قیاس و امکان در کار نباشد، تا شر که امر قیاسی و امکانی است پدید نیاید. یعنی اگر این امکان قابلیت تأثیر پذیری و این مقایسه که یک موجودی در موجود دیگری به نسبت به اون، مثلا مار فرض بفرمایید که راجع به گوسفند یا انسان تأثیر میگذاره، اگر اینجوری نمی بود که این تأثیر پذیر نمی شد، اونم در مقایسه با غیر تأثیر نمی کرد، شر هم به وجود نمی آمد دیگه. حالا چرا خدا این را اینجوری طراحی نکرده؟ زیرا بله پدید نیاید. ایشون میفهمد معنی این سخن که چرا خدا آفرین جهان را اینجور قرار نداد، به حسب تحلیل این است که چرا خدا ماده و طبیعت را لا ماده و لا طبیعت قرار نداد. این اگر سوال را درست بررسی کنیم به این برمیگرده، میشه تناقض، یعنی هم ماده باشه هم لا ماده، هم طبیعت باشه هم لا طبیعت. زیرا قیاس و امکان نام برده، یعنی این که تأثیر میپذیره، قابلیت داره، امکان داره، و این که موجودات نسبت به هم تأثیر میگذارن، بحث قیاس و امکان لازمه معنی ماده است. و اگر موجودی امکان داشتن و نداشتن کمال را نداشته باشد، یعنی موجود اینطوریه که هرچه کمال براش بوده دیگه هست، نقده، نتیجه نیست، اگه اینجوری نباشه، اگر موجودی امکان داشتن و نداشتن کمال را نداشته باشد، مادی نخواهد بود. اگر این جهان این خاصه را نداشت که هر یک از اجزای آن قابل تبدیل به دیگری است، یعنی اینجوری اگه نمی بود که به یک دیگه تبدیل نمی شدن، مثلا آب به بخار تبدیل نمی شد اگه این خاصیت را نمی داشت، و با اجتماع شرایط منافع وجودی خود را می یابد و بی آن تهیدست و بدبخت می ماند. اگه اینجوری نبود که وقتی که شرایط فراهم شد اون کمالش حاصل میشه، نشد نمیشه، اگر این نمی بود اساسا جهان ماده نبود. اصل موضوع از من میره، اساسا جهان ماده نبود. این عبارت های خود علامه از آخر کتاب اصول فلسفه که اینا ترک کرده، این بحث شر و فساد رو ترک کرده. جواد الاسلفی 172. حالا عرض میکنم یه خورده حوصله کنید، میخوام بحث را به صورت اساسی به همین سطحی که الان خدمت عرض میکنم یه خورده مهلت بدید، چشم، اگر چیزی باقی مون بعد خدمت عرض. پس این اشار خدمتون که حالا اصل حرف فلاسفه به صورت دقیق روشن حرفشون رو ببینیم. بازم من حالا عرض میکنم یه خورده حوصله با پوزش میخوام، یه خورده حوصله بفرمایید، یه کلام از ملا سلطان بخوانم دیگه، کاملا اصل حرف آقایان دیگه در دستیارتون باشه. جلد هفتم صفحه 78 فصل 6. فی دفع اوهام وقعت للناس فی مسئلت الخیر و شر. سرفصلش اینه، میگه میخوام یک اوهامی را که در مسئله خیر و شر مطرح شده اینا را دفع کنیم، وهمها را از بین ببریم. اینا منشأش وهمه، یعنی وهمی اوهام. منها بله همین اولیش همین اتفاق، یعنی اولین مطلبی را که ایشان طرح می‌فهمد اینه، منها ان القسم الثانی الذی الخیر فیه غالب علی الشر، یعنی همین عالم طبیعت، لما لم یوجد عن الباری علی وجه لا یعتریه شر اصلا. این سوال چرا آقا جان این موجودی، این عالمی که درش شرم هست، جوری موجود نشده که هیچ شری درش نباشه؟ حتی یکون الموجودات کلا خیرات محضه. خب بهتر بود که همش خیر باشه دیگه، شر نباشه. و عجیبه به انهو لو کان کذالک لکان شیء غیر نفسه. اینطوری که شما دارید میگید، شما در واقع میخواید مثلث بدون اعضای ثلاثه را دارید میخواید، دنبال این میگردید، شیء غیر نفسهی باید میشه جای حرف شما بشه که اونم نمیشه، محاله. از چرا این شیء غیر نفسهی باشه؟ از کان هازا غیر ممکنن فی هازا القسم من الموجود. این فرض شما در این قسم نشدنیست، شدنیست در اون قسم قبلی، قسم اول. قسم اول کدام بود؟ مجردا. اونجا که شدنی بود شده، اینجا که نشدنی نشده. این که دیگه شما انتظار دارید اینجا هم بشود، این نمیشود که بشود، مگر بگوییم چیزی خلاف خودش بشه، شیقی که میشه تناقض. و هو ممکن الوجود المطلق، و هو ممکن فی الوجود المطلق، یعنی اینی که عالم مخلوق خیر محض باشه، در شر راه نیابد، به قیاس الوجود المطلق میشه. یعنی کل عالم مخلوق رو اگه شما در نظر بگیرید، از ما سوال کنید اینجوری ها، بگید هناک خالق و هناک مخلوق، سوال کنید هل یمکن در این وجود المطلق، یعنی مخلوق المطلق، که موجودی باشد خیر محض باشه؟ میگیم بعد به یوسف مطلق بپرسید، میگیم بعد. اگه بعد سوال کنید که نه، هل یمکن چنین موجودی در این عالم طبیعت؟ میگیم نه. سوالتون چطوری بپرسید ما جواب میدیم. اگر بگویید در وجود المطلق شدنیست، میگیم نه و شده. اگر مقید میکنید در این عالم، میگیم نه خیر، این نشدنیست و نشده. ببینید، و هو ممکنون، و هو ممکنون فی الوجود المطلق. اونجا وجود المطلق یعنی مخلوق، وجود ممکن. لامکانهی فی نمت الاول، نمت الاول یعنی همون مجردات، اون قسم اول، عالم مجردات، من الوجود. فانه قد فاز عن المدبر الاول الفیاض علی الاشیاء الصور العقلیه المجرده بالکلیه، که میشه عالم عقول، و الصور النفسیه المتعلقه نحوان ما من التعلق، که میشه نفوذ. حالا طبق بحثایی که فلاسفه داشتن که میگفتن عالم همشهد که جبروت داریم یعنی عقول، عالم ملکوت داریم یعنی نفوذ، عالم ناسود و طبیعت داریم، این بر اون اساس هست. پس میگه در عالم جبروت که عقول باشه شده، در عالم ملکوت هم که اون نفوس کلیه اینا هستن، اونا هم خیر محضن، در اونا هم شده. و تبایع سماویه، حالا باید اینا طبق نظریات قدیم هستا که برای افلاک جسم فلک یک اعتقاداتی قدیما بوده، این بر اساس اون طبیعیاته، لذا اینم زمینه میکنه. و تبایع سماویه، اونا هم همینجور، در اونا هم مثلا شرری نیست، اونا هم محقق شده. المتقدرت الزوات المرتفعت عن المفاسد والمزار، اونجاها فساد و ضرر و کون و فساد راه نداره، هرچی از کون است، هرچی از خیر است اونجا. اما و بقیه هازن نمد، اونو که خلق کرده که، حالا بحث اینه که اینه چکارش بکنه. اینی که بالاخره این کون و فساد درش راه پیدا میکنه، خلقش بکنه یا نکنه، اما دیگه خلقش بکند و کون و فساد نداشته باشد، قلب فرضه. و بقیه هذا النمط الثانی الذي لا يمكن وجوده الا بمخالطه القوا والاعدام والازداد، یا اصلا طبعش اینه دیگه، ساختارش اینه. یعنی وقتی مهندسی کنن، طراحی کنن، طرح را اینجوری فرض میگیرن، عالمون که مجرد نیست، خیر محض نیست، شرم توشه، خلقش کنیم یا نکنیم. حالا بعد شما بگید نه خلقش بکن اما شرش را خلق نکن، این خلاف فرضه که، این کوسه و ریش بهن میشه دیگه، چطور میشه باید جمع کرد بگید نشدن نشدنی هست دیگه. خب نگاه کنید، حالا ادامه میده، حالا مثال میده. فاذا قلت لما لا توجد النار التي هي احد انواع هذا الغيث، حالا یه مثال میگه بزنید، در این عالم یکی از پدیده‌هاش آتشه، رو مصداق بیاده کنیم. لملم لا توجد النار التي هي احد انواع هذا القس على وجه لا يلزمها شر. چرا اینجوری خلق نشده؟ فكأنک قلت، گویی شما دارید به ما اینجوری میگید، لملم يجعل النار غير النار، به ما میگید که چرا آتش را غیر آتش قرار ندن، آتش طبعش اینه که میسوزانه، به هر چیز اصابت کنه میسوزانه. و من المستحیل ان یجعل النار غیر النار، این که تناقضه که این محاله، و من المستحیل ان یکون النار نارن و تمس و صوب ناسکن ولا مانع من الحریق ولا تحرقه. بالاخره این آتش دیگه خاصیتش اینه به جامعه یه آدم نماز شبخون اصابت میکنه، هیچ مانعی هم نیست، خب جامعش میسوزانه دیگه. فکر نمیکنه که این آدم نماز شب میخوانه بس نسوزانم، اون نمیخوانه بس بسوزانم، میگه من کارم سوزاندنه، هر جامعه آمد میسوزانم. این تمام ملا صدرا همین یک صفحه است، تقریبا یک صفحه است تمام شد. مثلا علامه هم یه حاشیه داره از همینجا، مرحوم علامه چیزی خاصی نداره خیلی، همین مطلب با یه عبارات دیگه. ابن سینا هم که قبل همین جواب رو داده موجز، بعد هم دیگه بقیه این مدرکایی که خدمتتون عرض کردم تماما سبک پاسخ همین است که ملاحظه کردید، دقت کردید. خب حالا میرسیم به یک بحثی که دیروز مطرح شد، که آیا این استحاله که فلاسفه میفرمایند یک استحاله و امتناع ذاتی است، به ذات است یا به غیر است؟ هل هذا الامتناع و الاستحاله امتناع و استحالتون به ذات او به غیر؟ از این تعابیری که نقل کردیم محضرتون به دست میاد که این به ذاته، مثل اون مثلثیه که هم شکل مثلثه هم سه تا ضلع نداره، این به ذات دیگه، این تناقضه، تناقض آلوده. مثل این که این جسم بزرگ یا این مظروف بزرگ در یک ظرف کوچکی قرار بگیره، نه این بزرگ بشه نه اون کوچک بشه، این تناقض آلوده. این از این مثال ها استفاده می شود که مقصودشون از این امتناع و استحاله، استحاله به ذات یا ذاتیه، چون تناقضه، خلف فرضه، یعنی چون خلف فرض تناقض به ذات دیگه. اما ممکنه کسی اینجور برگرده بگه که آقا جان اگر واقعا این امتناع به ذات داشته باشه، از ذاتی لا یختلف ولا چه؟ ولا یتخلف. اگر می‌فرمایید این از لوازم لا ینفکه است، آخ چه ذاتی باشه، می‌دانید دیگه چه لازمه ذاتی باشه، لازمه لا ینفک، لوازم هم اینجوره دیگه، لوازم الماهیه، مثلا زوجیت و فردیت ذاتی عدد نیست، اما لازمه لا ینفکشه. این دیگه نمیشه عدد چهار ما فرض کنیم و زوجیت نباشه، چهار بالاخره زوجیت لا ینفکه ولی لازمه، دقت می‌فرمایید؟ فرق نمی‌کنه ها، ذاتیات و مثلا مثل انسان، نمیشه انسان باشه حیوان ناطق نباشه، حیوانیت ناطقیت این ذاتیشه، درسته؟ نمیشه بعدم که انسان باشه ارمشاید که مثلا امکان فقری نداشته باشه، امکان ذاتی نداشته باشه، امکان ذاتی که نیست، امکان لازمه یه ذات. همونطوری که انسان بدون وصف امکان، امکان ماهوی یا امکان فقری محاله لاینفک، همونطور هم هستش که مثلا حیوانیت ناطقیت. پس اگر این که شما میفرمایید لازمه لاینفکه و محاله به ذات میشه، این لا یتغیر، لا یختلف، لا یتقلب، اون وقت از خوارق عادات و معجزات و کرامات را چی میگید؟ اینطوری ها، شما گفتید که این آتش، آتش اگر آتش است به جامعه ناسکی آدم مؤمنی برخورد کرد میسوزانه، خب در خوارق عادات نمیسوزانه دیگه، یعنی محال پس نیست، از محالات ذاتیه نیست، محال به ذات نیست که هیچگاه نشود منفک بشود، شدنیه. لذا در معجزات و کرامات یا خوارق عادات این خاصیت ازش گرفته میشه. خدای متعال به آتش میفرماید قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، اگر این را بهش دستور نمیداد میسوزان ابراهیم را، چون خاصیت آتش اینه که بسوزانه، ولی این خاصیت را خدا ازش گرفت، یعنی به صورت خارق العاده تبصره داره دیگه. این بحث خوارق عادات معجزات که قبلا هم خاطر شریفتون هست مفصلا بررسی کردیم، به اینجا رسید که یک تبصره، یک فرمولهایی، یک اسبابی قاهر، اسباب بالاتر قویتر تسخیر میکنه این سبب مادون را، سبب پایینتر را.
اون سبب مجرد یا سبب بالاتر دخالت میکنه، در این سبب تصرف میکنه. حالا شرطش به هم میخوره، مانع به وجود میاد، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، مانع اگه بیاد علت اثر نمیکنه. بالاخره اسباب طبیعیه مؤثر هستند به اذن من الله تعالی و با همه شرایطش و رفع موانع. حالا اگر یه مانعی آمد، سنگ از آسمان که بیفته جاذبه میکشدش پایین طبق قانون طبیعی. حالا اگر یه عاملی آمد جلوش رو گرفت، نمیاد پایین. قانون جاذبه نقض نشده اما فعلا یه مانعی به وجود آمده، جلوش رو گرفته. حالا اگر اون اراده غیبیه، اراده الهیه یا اراده حتی نفس، نفس قوی، نفس نبوی، نفس ولوی، بالاخره نفس قوی تصرف کنه، این میشه مانع، نمیگذاره. پس اون آتشی که میسوزاند لولن مانع نمیسوزوند مع المانع. ما هو المانع؟ لیس المانع. البته نمی کنیم که لیس، نمی کنیم که قطعا ناش، لعل مانع هم یه مانع طبیعی یا ناشناخته باشه و لعل یه مانع غیر طبیعی باشه، نمیدونیم، هر دوش ممکنه. اینا در بحث معجزه یادتون باشه پارسال گفتیم ممکن است یک مانعی دخالت کند، اون مانع هم طبیعی است و در طبیعته ولی کسی ازش خبر نداره، اونا استفاده میکنه، میذاره جلوش نسوزن. یا نه، اون مانع مانع ماورای طبیعیه، اون نمیگذاره. مثلا همون بنده خدایی که از شاه خدمتون، مؤمن تنوری زبان امام صادق علیه السلام، آمد سلام علیکم، اون قبلی آمده بود سلام علیکم، اول پرسید اینا آقا چرا قیام نمی کنید؟ این همه شیعه ها هستن، چرا شما نشستید قیام نمی کنید؟ امام جوابی نفرمودن، گفتن حالا بشین یه چای بخور تا بعد بهت میگم. این تعبیر مال من البته. بعد یکی دیگه آمد از راه رسید تا گفت سلام علیک سلام، دیگه گفت آقا تنور اونجا آتش کردیم، برو تو تنور بنشین. به این اولی که گفت آقا یا بیام در رسول الله تو تنور برم بشینم، چه فایده ای برای شیعه داره، چه برای شما چه فایده ای داره؟ گفت بس بنشین. اون که آمد تا بهش فرمود گفت چش از شما میفرمایید، رفت نشست تو تنور پر از آتش. حالا این بنده خدای نگرانه که این چه بلای سر اون رفیق ما در آمد، اون بنده خدا در آمد، امام فرمود حالا بریم بنیم در شما نشسته آتش، حالا تنور یا گلستان شده یا نشده، آخه نشسته اونجا هیچ آسیبی نیست. خب این اراده ای امام صادق به اذن من الله تصرف میکنه که آتش نسوزانه، نمیشه. اینی که بعضی از اهل معرفت موت اختیاری داره دیگه، مظهر ممیت میشه، وقتی شد مظهر ممیت میمیرانه، کما اینکه عیسی مظهر محی بود زنده کرد. اینا چیزای خیلی سختی نیست، اینا آدمایی که قدری کلاسشون پایینه اینا را سخت میگیرن، و الا به قول امام صادق سلام الله علیه که فرمود سبزی مردم میخورن حالشون خوب میشه، زکام شده سرماخوردگی گلگاو زبان میخوره خوب میشه. حالا گلگاو زبان خاصیت داره که خوب کنه، حالا اگر مؤمن یه نظر کند، یه نگاه بهش بکند، یه فاتحه بخواند، این مثلا این از اون گلگاو زبان شأنش پایین‌تره. این ببینید چقدر ما پایینیم. من خودم عرض میکنم گلگاو زبان میخریم میخوریم سرماخوردگی مثلا یا مشکل خوب میشه، هیچ تعجب نمیکنیم، میگه خب دیگه گلگاو زبان خوردیم خوب شد، چهار تا خوردیم چه شد، سرماخوردگی خوب شد. اما وقتی یه مؤمنی دعا کنه میگه عجب چه شد، حال چه شد، نداره دیگه جایگاه این که از اون خیلی بالاتره. که منتها مشکل کار من خودم عرض میکنم، چون ما خودمون، من خودم رو عرض میکنم، به شما کاری ندارم، از گلگاو زبان چون پایین تریم خاصیت گلگاو زبان نداریم. اگر یه کسی داشته باشه اون وقت ما تعجب میکنیم. مشکل مال ماست ها، یعنی شأن وجودی خود امثال بنده پایینه. میدونید که اینا نکتهش چی است؟ که نکتهش این است که حالا دیگه یه بحث دیگری میشه. قرآن میفرماید همه چیز برای خدا سجده میکنه، از شمس و القمر و السماء و الارض و دواب، همشون سجده میکنن برای خدا، جو سجده میکنن، خاصیت خودشون هم دارن دیگه، هر چیز خاصه خودشو داره، بدون برو برگرد سجده میکنه دیگه. خاصه به انسان ها که میرسه میگه انسان ها دو قسمن، و کثیرون من الناس و کثیرون حق علیه العذاب، سجده نمیکنه. حالا سجده هایی هم که ما میکنیم مثل سجده نکردن هایی سجده نمیکنن، حکمن عرض میکنم خاصیتی نداره خیلی، چون سجده و نماز باید معراج باشه که نیست، اینه که خاصیت نداره ها، والله باشه اون وقت اشاره میکنه اشارهش گیراست، نگاه میکنه نگاهش گیراست. حضرت زینب که یک نگاه کرد اشاره کرد، همه صداها خوابید، شروع کرد سخنرانی کردن، این دیگه تعجب نداره. اونجا برای کسی که در اون جای مقصود حالا به فلاسفه گفته می شود آقا جان خوارق عادات را که شما منکر نیستید، سببش را هر چی بگید، نوعا فلاسفه معتقدن نفس صاحب معجزه اثر میگذاره. بگیم باشه، معلوم شد نفس که مجرده، مزکا و مجرده تربیت شده، قویه، مانع ایجاد میکنه سر راه اون سبب طبیعی، یا شرطش را میگیره، یک کاری میکنه دیگه، بالاخره دخالت میکنه، نمیگذاره که اثر کنه. پس شدنیه دیگه. این که شما فرمودید که لا یمکن فرض عالم طبیعه بلا شر نار، بلا سوزندگی، بدون سوزندگی نمیشه، نمیشود، درست؟ خب حالا که شدنیست، دوباره مستشکل برمیگرده میگه آقا جان چرا آفریدگار این عالم جوری طراحی نکرده که این شرور به وجود نیاد، پدیده های طبیعی هم خاصیتش رو داشته باشه. نمیگیم که پدیده های طبیعی بی خاصیت باشن، آثارشون نشه که شاید تناقضه، نه باشه، منطقه از فرمول همون خارق العاده، از هر فرمولی که اونجا استفاده میکنه در شرور استفاده کنه. این تا وقتی که این آتش ضرر نمیرساند به کسی، به جرات داغ باشه، حرارت داشته باشه، بسوزانه، چای درست کنن مردم، غذا درست کنن بخورن، گرمشون بشه، استفاده کنن. اما همچی که یه آتش خاص یک ضرری بزند، یه مرتبه اون عامل خارق العاده جلوشو بگیره، پس محال نیست دیگه. در واقع اون تبصره توسعه پیدا کنه، اون تبصره ای که در خوارق عادات یه خود توسعه اش بده، شدنشون شدنیه، محال نیست. محال که نشد بعد بگم داره سوال میکنه میگه این کار نکرده، مگه نمیخواسته که اینا در آسایش باشن، در خیر باشن؟ دوباره اون مستشل میگه پس یا خیرخواه نیست، یا نستجیر رو بالله نمیتونه، یا نمیدونه. شما که میگید هم میدونه، هم میتونه، هم خیرخواهه. به ما گفتید نمیشه، ما آمدیم بهتون گفتیم نه، اینجور که شما میگید نیست که نشود، میشود منتها در مواردی، خب گیرش بگیره یا نه. میگید آقا اینم اگر باشه ها یه فوایدی داره، از دست میره اون وقت فواید. این که مثلا درد سوزن بهش آن سوزن جاهایی را که لازم هست سوراخ کنه، مثلا پارچه را میخوان بدوزن، سوزن ها سوراخ کننده باشه، تیز باشه، اما اون سوزنی که میخوان به بدن بزنن بره، درد نداشته باشه، تیز باشه، به گوشت فرو بره، رگ را پاره بکنه، اما اونجا جلوش رو درد جلوش رو بگیر، محال نیست دیگه. وقتی که محال نشون درد نباشه، درد نکشه، راحت آمپول بزنن، جراحی کنن، بر محال. حالا میگید بابا اگه اینا نباشه توالی فاسد داره. خب این قبلا گفته شد این دردم خودش به بابام هشدار میده، دنبال سلامتی باشه، تلاش کنه، کوشش کنه، علمش بره جلو. میگیم خیلی خب یه خورده ایش باشه، عیب نداره، ما یه مقدارش رو قبول میکنیم، اما اونجاهایی که درد طاقت فرسا میشه اونا رو جلوشو بگید لااقل. حالا اگر یک زلزله ای شد ریشترش کم بود، حالا عیب نداره، یه خورده ما رو میترسونه، میریم یا خدا یا خدا یا الله میگیم، اما اونجایی که دیگه بناس داغون کنه، به هم ویران کنه، اونجوری جلوش بگیره. یا اونجایی که مثلا خراب میشه، یه خورده خرابی ضایعات مالی داره، حالا عیب نداره، میگیم ضایعات مالی ما رو تنبه میده، اما دیگه به ضایعات جانی نرسه. هی داریم فرض میگیریم که این طرف میگه ها، مستشکل داریم از طرف مستشکل داریم میگیم، میگه که اگرم میگید که این شرور یه خورده فایده ها دارد، اون فایده ها از دست نرود، میگه باشه به مقدار این فایده ها جلوش را نگیره، اما به اونجاهایی که دیگه خیلی ویرانگر میشه، سیل اونچنانی، زلزله اونچنانی و سایر شرور رو اینا جلوش بگیره. شدنیه دیگه، وقتی شدنی هست چرا نگرفته خدای خیرخواه مطلق؟ پس معلوم شد که الان با این بحث یه مقدار این پاسخ فلاسفه سربسته در بسته است، یعنی نیازمند بازنگری داره، نیازمند بازنگری است. اگر شدنیست، هر چیزی که شدنیه، هر امری که میشود که به این بله یک درکی هم بدن که خودش هوشمند، مثل این الان بشر یه چیزایی درست کرده هوشمنده دیگه، یه کجا اصابت بکنه کجا اصابت نکنه، مثلا اینجوری، اونا هر چی بشود، یعنی هر امری که یمکن که جلو به شر را بگیره که به تناقض اینا بر نمی انجامد دیگه، این فرضم ممکنه حتی عامل بیرونی باشه، از خودش یه هدایت در درون خودش قرار بده، فرق نمی کنه. پس بنابراین برگشت به این که این پاسخی که فلاسفه دادن گفتن این یستلزم کون و شی غیر نفسهی، میگن نه این شی غیر نفسهی نیست، چون مگر اینکه شما معجزات و خوارق عادات را کلن محال بدانید که نمیدانید دیگه، معتقده به اونا از خود را توجیه میکنید، و اگه نمیدانید پس میشود یک درصد اینا آثارش گرفته بشه به عامل آخر، به علت، به سبب آخر. خب یه قولی توسعه بدیم در این شرور هم بیاد، حالا اون شرور گردن کلوف خیلی خیلی چیز هست، این شرور قلیل باشه عیب نداره، این را ما حرفی نداره. درست. حالا پاسخی که می شود اینجا داد چه هست؟ ما بیاییم عنصر حکمت را قاطی بحثمون کنیم، دیگه موضوع به ما هو هو را نبینیم که بشود امتناع به ذات، استحاله به ذات، بگیم نه ممتنعان و مستحیلون، لکن ممتنعان و مستحیلون بالغیر لعجل الحکمه و المصلحه. این عنصر را اگر بیاریم قرار بدیم اون وقت جواب تمام میشه که بگوییم این که این نظام این گونه طراحی شده که این شرور را جلوش را میشده بگیره و نگرفته از خارق العاده ها، از عنصر و عامل خارق العاده استفاده نکرده، چون حکمت اینا اختزا نمیکرده، مصلحت این نبوده، مصلحت این مخلوقات حالا به خصوص انسان که بیشتر مطرحه این نبوده، چون در مورد خوارق عادات و معجزات و کرامات که استثناهاست اونجا بر چه عاملی میگیم دخالت میکنه؟ بر عامله، بر اساس مصلحت و حکمت. اینجوره دیگه، یعنی اول میگیم یک قاعده است، یک قانون است، یک نظامی است، اگر مصلحت خاصی اختزا کرده حکمتی درش بود دخالت میکنه. مثلا در بحث معجزات اینا همینه دیگه، حالا خود معجزات خیلی مشخصه، مصلحتش اینه که نبوت اثبات بشه، انبیا بیان، هدایت مردم شکل بگیره و اینا. پس دخالت کردن، خوب دقت کنید، دخالت کردن در این نظام و دخالت نکردن در این نظام بر مبنای حکمت و مصلحته. کل این نظام طراحیش اینجوری طراحی شده بر اساس حکمت و مصلحته، یعنی حکمت خدا و مصلحت مخلوق که حالا به خصوص مصلحت انسان باشه. پس آیا حالا سوال میکنیم، دقت کنیم، حالا سوال میکنیم آیا این که این شرور قلیل نباشد به خارق العاده جلوشو بگیره، یعنی آتشها اون جاهایی که میخواد ضرر بزنن نسوزانه دیگه، فقط اون جاهایی بسوزانه که و گرمی بده که مفیده، اگه یه جایی ضرری خواست بشه دیگه آتش کار نکنه، چاقوها ها کذا، گلوله ها ها کذا، بادها، طوفانها و و هر چی شما از این اسبابی که منشأ شره، هر جا که ضرری خواست جلوشو بگیره، آیا این حکمته و مصلحته؟ آیا مصلحت مخلوق و حکمت ای را اختزا میکرده؟ میگیم نه، میگیم نه قطعا این نیست، این خلاف حکمت و مصلحت. خب شما میگید آقا به چه دلیل، از کجا اینا شما در آوردید که این مصلحت و حکمت همین را اختزا کرده و این نظام نظام احسنه؟ ما میریم سراغ اون بحث چه روش لمی. ببینید دوباره رفتیم سراغ خود فلاسفه ها، منتها خود این بزرگواران تو این بحث ما جا داشت که این انقلت و قلت رو بیارن، نیوردن، طرح نکردن، آخرش برمیگردیم از داده های خودشون استفاده میکنیم، ولی این جای این سوال خالیه تو بحثاشون، تو فرمایشات های مطهری هم نیست دیگه. حالا ایشون که در واقع متأخرین از محققین متأخرین حکما هست چنین چیزی مطرح نکرده، علامه هم نداره، ولی این انصافا جای این سواله هست، متا جواب داره. جوابش این هستش که معجزات، به عبارت اخرى اینجور عرض میکنم، دقت کنید دوستان، ما الان با دو تا نظام مواجهیم در این عالم، دو تا نظام علی و معلولی، سببی و مسببی، که در طول هم که ما هم معارضه ندارن. یکی نظام علی و معلولی در شرایط عادی، یکی نظام علی و معلولی در شرایط غیر عادی که میشه خوارق عادات و استثناءات، اون غیر عادیه. هر دوش هم علی و معلولیه دیگه، اونم بر اساس فرمول علت معلول کار میکنه. دقت کنید، هر دو نظام، یعنی نظام علی و معلولی اولی و ثانوی، عادی و غیر عادی، علا اساس الحکمت و المصلحه است. این میدونید شبیه چی میشه؟ این بحث خیلی بحث زیباییست، خیلی بحث قشنگه. تو فقه اگر ما وارد بشیم یک بحث شبیه به این داریم، احکام اولیه، احکام ثانویه، که مرحوم آقای مطهری خدا رحمت کنه اینجا فرمود که اسلام در تشریعش معجزه کرده، متغیر را در ثابت جاسازی کرده، لذا با تغییرات متغیر است، با ثابتات ثابت است. و همینطوریه دیگه. این که الان من دارم عرض میکنم مثل همون بحث اونجاست، چون احکام اولیه ناظر به شرایط عادیه، احکام ثانویه ناظر به شرایط غیر عادیه، مثل اضطرار و عسر و حرج و اینجور چیزا. هر دوش هم حکیمانه است، یعنی هم اون قانون تشریع اولیه حکیمانه است، مل مصلحت و حکمت، همین این آنجا هم داره. تکوین و تشریع هر دو از خداست، و تکوین و تشریع چه اولیش چه ثانویش علاوه اساس الحکمت و المصلحته. خب شما از ما به ما میگید به چه دلیل میتونید اثبات کنید که بر اساس حکمت و مصلحته؟ اینجا گفتیم اگر از راه اینی بخوایم وارد بشیم، استقرایی و اینی، نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ گره ها رو باز کنیم. چرا نمیتونیم؟ برای محدودیت ما. آیان وقتی انسان میتواند درباره کل این عالم قضاوت کنه که مصلحتش چیه، حکمت چیه اقتضا میکنه، که همه اجزای این عالم را بشناسه، یه چنین شناختی داشته باشه، اون وقت بله حق داره. اگه چنین شناختی داشته باشه اون وقت حق داره ها، اون وقت حق داره که نظر بده. اما مادامی که این معرفت را نداره، نظرش غیر متخصصانه است، تحکمیه، نمیتونه نظر بده، یعنی نظرش بیخوده، بیفایده است، جزئی باید نظر بده. نه بگه بله من نظرم درباره کل این عالم و طرح این عالم اینا خلاف مصلحته. بگیم میگه حضرت عالی کل این عالم رو اجزاش همش بررسی کردیم، مگه میدونیم؟ نه. خب چطور قضاوت میکنی راجع به این کل این عالم؟ ها مگه شما حالا این دقت کنید، این عالم دوخته شده به آخرت، این مزرعه آخرته در این جهان بینی. شما دارین در جهان توحیدی صحبت میکنید، الان طرف مقابل ما به ما میگه، میگه آه شما که جهان بینیتون توحیدیست به این سوالات جواب بدید، حق ندارد جهان بینی دیگه ای بگذارد جوابهای ما را رد کنه. که سوال ایشون طلبه، میگه جهان بینی توحیدی شما را قبول کردیم، بسم الله به سوالات ما جواب بدید. میگیم باشه. خب میگیم این جهان بینی توحیدی ما دنیا را مقدمه آخرت میبینه، و ما چی از اون آیه، چندین آیه داریم که میفهمد که تعبیرش یادم رفتا، که ما یه مدت قلیلی فقط بودیم، یه مدت چقدر عمر کردید شما؟ آیه چند تا آیه داره، آیه متعدد داره، آقا رفتن اونا و ما نمیدونم چه قلیلا، یادم نیست دیگه، حالا متعدد چندین آیه، یک اندک میگه آقا چقدر شما مکس کردید در دنیا. لم یلبسوا الا ساعتا من النهار، مثلا اینجوریه دیگه. میگن که یکی از بزرگان را در خواب دیدن، گفتن آقا اشتباه نکنم تو به امام رضوان الله علیه، که بالاخره این حالا این دنیا نسبت به آخرت مثلا چقدره؟ فرموده باشن به مقدار یه اشاره‌ای که میکنی هم نیست، یعنی چطور الان ما یه اشاره اینجوری میکنیم؟ در این حد هم نیست، ما دل بستیم به این دنیا، خیال میکنیم مثلا چی هست، هیچه. و حالا یک کسی بیاد قضاوت بکنه، بگه این طرح آخرت و دنیا و همه را من بلدم، بازم حکیمانه نیست. این واقعا داره علکی عرش میزنه. پس نمیشه این که میگیم نمیشد، واقعا نداره اطلاعاتش را. عزیزان من، عین این حرف را ما در فلسفه شریعت و نبوت میگیم. چی باید بیاد راه نمایی کنه بشر را، بگه آه شما این راه را برو، تضمین میکنم من 100% به سعادت میرسی. کسی که این انسان را تمام ابعاد مادی و معنوی و همه یه چیز بشناسه، غیر از خدا هیچ که نمیشناسه. اینا حرفای خیلی حسابیه، بول این نخوریم. حالا آقا بشر فضا را تسخیر کردن، الان مریخ باشه میگه، خیال میکنه حالا فضا و مریخ اینا میگه چقدره. یه خبر یه روز داشت تلویزیون میگفت، من یه گوشی کاردم یادداشت کردم، میگفت نمیدونم 8 میلیارد نمیدونم چند میلیون، حالا رقمش یادداشت کردم، از میلیارد خلاصه هست، سیاره مثل زمین وجود داره، بشر تا حالا 600 هزار تا شناخته. داشت میگفت، من زمرتبه تو گوشی کاغذم نمیشتم، تلویزیون داشت میگفت 8 میلیارد و نم چند صد میلیون سیاره مثل زمین تو این عالم هست که بشر تا حالا 600 هزار تاش را شناخته. حالا 600 هزار تا کجا؟ 8 میلیارد و نم 700 چند میلیون و چند صد اون هزار کجا؟ حالا این دنیا اینجوریه. حالا ما یه گوشه کره زمین نشسته ادعا میکنیم که اینه، که از کجا خبر داریم اینها را؟ پس اینه که اون وقت شریعت لازمه ها. ببینید هرچی هم بشر پیشرفت میکنه تازه میفهمد که بابا مجهولات ما بیش از معلوماتمونه. میگه به قدری فهمیدم که، میگه به یکی از بزرگان میگن آقا، میگه گفت اگر چنانچه این غرور نباشه، من میگم فهمیدم که نمیفهمم، ولی میترسم این ادعای خیلی بزرگی باشه، این غرور علمیه که بگم فهمیدم که نمیفهمم. یعنی تا آدم بفهمد که نمیفهمد خودش خیلی فهم میخواد. گفت میترسم اگه اینو بگم، بگن خودخواه بوده که ادعا کرده که من دیگه فهمیدم که نمیفهمم. ما امثال ما نمیفهمیم که نمیفهمیم، خیال میکنیم میفهمیم. دنیا رو همین نفهمی ها خراب کرده. والله اگر کسی بگه من نمیفهمم، میفهمم که نمیفهمم، دست آمده به کسی که میفهمد، ولی زمان، حجت زمان، هرچی گفت پاردارست میشه. اسمها رو عوض کردن با اسمها وهم از خدا شده. من نمیخوام بگم ما دموکراسی قبول داریم، مردم سالاری قبول داریم، اما دینیش قبول داریم. این دموکراسی هایی که اینا میگن آدمای لات و الوات و آدمای فاسد و تبهکار، و اصلا میدونید دیگه چجور اراذل و اوباش عالم، اراذل و اوباش عالم که بدترین جنایت ها رو حالا به هر اخلاقی غیر اخلاقی انجام میدن، آدم خجالت میکشه اصلا. وقت اینا مدعی اصلا نمونه حقوق بشر و انسانیت و بابا خدا شاهد خجالت آور از این حرف. منتها چه کار کنیم؟ امیرالمومنین سلام الله علیه ناچار باید با معاویه هم صحبت بشه. ناچار است ها، والا علی کجا؟ از معاویه کجا؟ امام صادق کجا؟ اون دیگری کجا؟ اینا دیگه از ناچاریه. اینا این بدترین فشار بر مثل امیرالمومنین، بدترین فشارها همین فشارهاست که به خاطر اون مساله و اون مساله اینا کوتاه میاد، تحمل میکنه خیلی زجر میکشه. حالا آره دیگه خیلی سخته این شرور. آره راست میگه، آره این شرور. ولی خب آره عوضش اون وقت اثر داره دیگه، پیامد داره، کمالم تو همین آستا به هر مقداری که آدم. پس بنابراین حالا دیگه جمع کنیم، بس طولانی شد، معذرت میخوام. پس حاصل حرف این شد که ما برگردیم به اون اصل حکمت و مصلحت. اینو از کجا میگید؟ اینو بر اساس اون روش لمی عرض کردیم که مبرهنه. طرف وقتی میتونه این برهان رو رد کنه که برهان جاش بگذاره، نه احتمالا. عدم العلم زورش به علم نمیرسه، علم است که علم را رد میکنه، اون علم که نیست که. این بس این تا اینجا باز بحث برگشتیم. این بحث امروز را قدر بدانید، یک مهندسی جدیدی شد از این بحث فلاسفه ان شاء الله. صلی الله علی محمد. حالا